به نام خدا، عرض ادب و سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه دوستان و عزیزانی که ارکان روانشناسی معامله گری با آدرس فارکس 2211 حضور دارن. دوستان خیلی خوشحالم که جلسه دیگری رو در خدمت شما عزیزان هستم. امروز جلسه 17 رو ما آغاز میکنیم و این جلسه در ادامه جلسه گذشته، در واقع در فصل ششم بود که بحث بازار محیطی بی‌نظم دارد در واقع هستش. و حالا ما در جلسه قبلی هم در رابطه با باورهای خرافی براتون گفتیم و اینکه چگونه ما در یک محیط نامنظم، در یک محیط به شدت آشفته میتونیم نظم رو ایجاد کنیم صرفا برای خودمون، و اینکه ما دو راه بیشتر نداریم، یا باید بازار رو کنترل کنیم یا باید خودمون رو کنترل کنیم. یعنی باید یا برای بازار برنامه‌ای داشته باشیم که قطعا نمیتونیم چون اونقدر پول قطعا تو جیبمون نداریم، یا باید برای خودمون برنامه داشته باشیم و این گزینه دست ماست. حالا اونایی که نه برای بازار برنامه دارن نه برای خودشون، قطعا جزو شکست خورده‌های بازار خواهند بود. من ابتدای این جلسه یک نکته بگم. امروز من داشتم در خیابونای شهرمون قدم می‌زدم. حالا معمولا شنبه ها سعی می‌کنم یکم به خودم استراحت بدم و خیابون ها رو معمولا، حالا بعضی از خیابونای شهرمون رو قدم می‌زنم و به بعضی از کتاب فروشی ها میرم و سعی میکنم که یکم ذهنم آزاد کنم. این خیلی کمک میکنه برای هر معامله گری، کمک میکنه که با قدم زدن در خیابان، حالا میتونید در طبیعت هم برید، ولی این تمرین این که بتونید، حالا من اصطلاحاً اسمش میذارم مراقبه راه رفتن، اینم از جودی اسپنزا یاد گرفتم، این که بتونید در واقع در حین قدم زدن، یک قابل واقعا توصیف نیستش، یک حالت خاصیه، یعنی اینکه بتونید صرفا به همون راه رفتن توجه کنید و عملا فکر دیگه ای نکنید. این خیلی تمرین خوبی برای تمرکز هستش و البته برای بحث آرامش درونی هم بسیار بسیار موثره. ما امروز رفتیم کتاب فروشی شهرمون، داشتیم یه قفسه داره با تیتر بورس، که البته فقط کتابای بورسی نیستش، کتابای در واقع در بحث ارزهای دیجیتال و بازار فارکس و انواع سبک ها، یعنی کتابش اینقدر زیاده من واقعا هر وقت میرم لذت میبرم که این حجم از کتاب رو ما در شهرمون در یک کتاب فروشی خاص داریم. و اینکه به طور اتفاقی دیدم یک بنده خدایی اومده و دنبال کتاب معامله گر منظم مارک داگلاس میگرده. من گفتم بذار ببینم باش حرف بزنم، چون معمولا شخصی میبینم که دنبال اینجور کتاب هست خیلی خوشحال میشم باش حرف بزنم ببینم که تو کدوم بازار فعالیت میکنه، چون معمولا اینجور افراد کمن دیگه دور بر ما. شما میخواین خودتونم جای، حالا کلا جای من بذارید، جای کلا خودتون میخواین بررسی کنید، میبینید آقا کلا تو این کسب و کارا افراد کمی ورود میکنن و خیلی ها میان و به هر حال مهمون این بازارن و بعد از یک مدتی میرن. بعد باهاش صحبت کردم، گفتم که آقا این کتاب رو، مثلا این کتاب معامله گر منظم هست، شما میتونی کتاب قبلیش هم بخونی، یعنی اون کتاب کوچیکش رو، حالا من بر اساس وایس های خودم میگفتم اون کتاب کوچیکه رو بخونی. گفت اون کتاب چیه؟ حالا بعد بهش توضیح دادم، البته وقت نشد، حالا شاید الان خود اون دوست عزیز هم داخل همین کانال باشه، حتما هست، چون بعد بهم گفتش که یک وایس هایی من در تلگرام شنیدم تو بحث معامله گرمون هستم و من بهش گفتم که آقا اون بنده خدایی که داره وایس میده خب من هستم، و برای این بنده خدا خیلی عجیب بود، برای منم خیلی عجیب بود که یکی از مخاطبین کانالمو دارم به صورت حضوری میبینم و خیلی اتفاق عجیب غریبی بود امروز، خواستم با شما در میون بذارم. و من یادم رفت اصلا اسمشون رو بپرسم، یعنی اینقدر این پروسه سریع اتفاق افتاد، ایشون هم کتابو خریدن مثل که عجله داشتن رفتن. به هر حال من یک سلام دوباره به اون دوست عزیزم میکنم اگه داخل کانال هستن، و خیلی خوشحال بودم که امروز با ایشون آشنا شدم. البته آشنایی خیلی جزئی بود ولی بسیار ارزشمند بود. خب ما مقدمه رو بذاریم کنار، وارد متن اصلی کتاب بشیم. خب تو اول این داستان، که البته امروز میگم کلا فصلش تموم میشه، یه داستانی میگه. میگه آقا من رفته بودم تو یکی از، تو ببخشید، یکی از دستشویای بورسی که حالا اونجا کار میکردن، ترید میکردن، بعد به طور اتفاقی دید آقا میخواست مثلا بره تو اون دستشویی، یکی از اون کسایی که اونجا بود گفتش آقا اینجا نرو، من کارم تموم شد، بیا مثلا تو همین دستشویی. بعد براش عجیب بود مارک داگلاس، گفت آقا یعنی چی آخه مثلا اون دستشویی توش مگه اژدها داره؟ گفتش که اونجا یک پنی افتاده، یعنی یک سکه بسیار بی ارزش حالا افتاده اونجا، و گفتش که چون اون پنی اونجا افتاده براتون شگون نداره. این برای حالا تو ایران هم برفرض فکرم شما دیده باشید که بعضی از حالا مغازه دارا یا حالا بعضی خونه ها چشم، مثلا آرم چشمی میذارن ضد چشم زخم، یعنی همچین باوری دارن که این چشمه براشون یه کاری قراره بکنه. بعد بهش گفت آقا تو نباید بری داخل این دستشویی. بعد یک لحظه مارک داگلاس با خودش تفکر کرد، گفتش که شما فرض کنید من بخوام همه دستشویی های بورس، تالار بورس، یه سکه مثلا یه پنی بندازم، چه اتفاقی میفته اون وقت؟ یعنی در واقع داشت با این فکر، با این حرف داشت فکر در واقع ما و اون بنده خدا رو قلقلک میداد، اینکه واقعا یک اتفاقاتی گاهی میفته ولی ما دلیل هایی براش میتراشیم که هیچ ربطی به اون اصله نداره، و همین باعث میشه که ما درگیر خرافات بشیم. در واقع خرافات به همین معنیه، اینکه قرار یک اتفاق بیفته و اون اتفاق یک سری براش دلیل تراشی میکنیم، میگیم آقا به خاطر این موضوع بوده، به خاطر اون موضوع بوده، ولی هیچ ربطی عملا نداره. و این عملا یک جوری باعث میشه که ما عملا طبق خود گفته مارک دوگلاس باعث میشه ما آزادی عمل خودمون رو بگیریم، یعنی عملا داریم برای خودمون محدودیت هایی میتراشیم که نه جنبه مثلا غیر اخلاقی داره، یعنی عملا یک محدودیت هایی که اصلا نیازیست برای خودمون این کار رو انجام بدیم. یه بار آره بحث اخلاقی، مثلا ما میگیم آقا این کار اخلاقی نیست، همچین محدودیت توی انسان برای خودش میتراشه، یا برفرض میگیم آقا اینجا تجاوز به حقوق دیگرانه، اینا خوبه، ولی اینکه تو بیای دلیل عجیب غریبی بتراشی و به خاطر اون تو مارکت بخوای دلیل بیاری برای اینکه خودت یک سری پارامترها و قوانین رعایت نکردی، اینجا داری عملا یک مسیر انحرافی رو پیش میری، و اینجا هستش که تو متاسفانه وارد یک دور تسلسل باطلی افتادی و هر اتفاقی میفته در واقع اونو بهش ربط میدی. حالا اینجا من تو پرانتز یک نکته از عباس منش بگم، خیلی برام جالب بود در تو همین چشم زخم و این داستانا، که بر فرض یک چشمی میذارن، حالا چشم زخم هر چیزی، اینکه یک نعل اسبی میذارن، حالا بعضیا توی مغازه‌شون توی تاکسیشون. باید گفت که ما انسان‌ها از دو گروه خارج نیستیم، یا اعتقادی به این داریم که زندگی من، اتفاقاتی که توی در واقع زندگی من میفته، چرخش هایی که تو زندگی ما میفته، اینا دست دیگرانه، قرار دیگران کاری بکنن، حالا اون دیگران میتونن قدرت هایی باشن، حالا قدرت هایی باشن، حالا ثروت دارن، به زر و زور و تزویر وصلن، میتونن یه کاری بکنن، یا نه از جهت ماورایی میتونن ما رو چشم بزنن. وقتی که تو این باور رو در خودت ایجاد میکنی یا داری به هر دلیل، حالا ژنتیکی بوده، ارثی بوده، یا از دوستت گرفتی، کار ندارم از کجا گرفتی، این باور در تو وجود داره که فکر میکنی امور زندگی تو دست دیگرانه، شک نکن همین اتفاق میفته، و تو عملا چون باورت اینه ذهنت به همون سمت میره، و عملا هر اتفاقی میفته تو خواهناخوا از این دریچه به جهان نگاه میکنی، و باعث میشه که عملا تو فکر کنی که کلن مشکلاتت و حل شدن کارات به دست دیگرانه، و این عین شرک هستش. ولی کسی که اعتقاد داره تمام باورهاش، تمام زندگیش، تمام امورش، شکستها و موفقیتاش به دست خداونده، یک اتفاق دیگه ای میفته. اتفاقی میفته این که یک، کسی که باور داره که تمام امور به دست خداونده، عملا داره به یکی متوسل میشه، داره به یکی توکل میکنه، به یکی وصل شده. خوب توجه کنید، چون به یکی وصل شده خواهناخا منظمتره. ولی کسی که دست مردم رو میبینه، فکر میکنه مردم باید براش کاری بکنن، و یا به باورهای خرافی در واقع متوسل شده، چون به تعداد پارامترهای متعددی فکر میکنه، خواهناخا ذهنش دچار پریشانی میشه، دچار یک در واقع شکستگی های ذهنی میشه. به قول جو دیسپنزا، ما یک بار میخواد مغزمون منسجم بشه، مثل اون بردارهایی که تو ریاضی میخونیم، تمام بردارها در یک راستا باشه و این بردارها همه یک جهت رو هدف بگیره، یک بار نه، این بردارها همه خلاف همه، تو شکم همه، و عملا جهت مشخصی نداره برایندشون. یه عکسی دیده بودم خیلی قشنگ بود، یک کوسه رو نشون میداد، اون برم ماهی هایی بودن که به صورت منظم از اون کوسه بزرگتر بودن و میخواستن رو بخورن. نوشته بود زیرش که زمانی که انسان در واقع پی میبره به اون قدرت های درونیش، دقیقا همینه. چون وقتی باورهاتون در یک راستا باشه و ترمزی اصطلاحا به قول عباس مش نداشته باشید، عملا بهتر میتونید در راستای اهدافتون گام بردارید، و فکر میکنم که اینجا این نکته واجب بود گفتنش. یه نکته دیگه هم میگه در رابطه با بحث موفقیت، میگه شما وقتی که مثلا من رو متن کتاب بخونم، میگه موفقیت بسیار خوشایند است، موجب میشود که موفقیت خود را تکرار کنید و به شما این احساس را میدهد که باز هم تلاش کنید. میخواد بگه همونجور که انرژی های منفی، افکار منفی، حالا خرافات باعث میشه که بر فرض نکنید مثل توپ پینگ پونگی میمونه، تو خرافات داری یک اتفاقی میفته، اتفاق میفته دوباره خرافات تقویت میشه، یعنی تو دوباره میری مرحله بعد و میگی آره اون دلیل بشه به خاطر اون باوره بوده، به خاطر اون اتفاقی بوده، یعنی تو دائما اینو به اون ربط میدی، اونو به این. حالا فرض کن که تو در مسیر موفقیت باشی و اون طعم موفقیت رو بچشی، چه اتفاقی میفته؟ باورت درست میشه. وقتی که باورت درست بشه، دوباره از دل این باور موفقیت بعدی شکل میگیره. اگه احیانا شکستی هم بوده، دیگه اسمشو شکست نمیذاری، میگی آقا یک تجربه بوده، و بعد تو کسب و کارهای بعدیت و تو اتفاقات بعدی تو مارکت اونو تجربه میکنه، میگه آره اینجا من تو اون فلان ضررم برفرض تجربه ای کسب کردم، قرار نیست که دوباره تکرارش کنم، چرا که مؤمن از یک سوراخ دوباره گزیده نمیشه. بعد میگه که موفقیت بسیار خوشایند است، موجب میشه که موفقیت خود رو تکرار کنید و به شما احساس رو میدهد که باز هم تلاش کنید. وقتی از جمع تبعیت میکنید، نوشته تو پرانتز، به جای اینکه عملکرد آنها را پیش بینی کنید، کاری که نیاز برنامه‌ریزی دارد، منظورش از این که از جمع پیروی کنید، منظورش از بازاره، چون به هر حال بازار برآیند کل معامله گران هستش. یا زمانی که خبرها، نکته‌ها یا نشانه‌هایی از سیستم‌های فنی به دست می‌آورید را با دیگران در میان میگذارید، پیش بینی فعالیت بعدی برای کسب موفقیت میتواند موجب ایجاد ترس و نگرانی شود. چرا؟ زیرا شما نمیتوانید شرایط بازار را یا فرایند تصمیم گیری که موجب موفقیت قبلی شما شده را تعریف کنید و از این رو نمیتوانید به خود اطمینان دهید که فعالیت بعدی نیز منجر به موفقیت خواهد شد. اگر نمیدانید که پیش از این برای موفق شدن چه کرده اید، بیشک این بار هم نخواهید دانست چه کار کنید تا خود را از ضرر و زیان در امان نگه دارید. نتیجه نهایی این خواهد شد که دچار نگرانی، ناراحتی، سردرگمی و ترس شدید می شوید. احساس می کنید که از کنترل خارج شدید و هیچ قدرتی ندارید، زیرا نمی توانید درباره رویدادهای بعدی بازار درست فکر کنید و با خود می گویید امروز قرار است بازار با من چه کند؟ به یاد داشته باشید که بازارها نمیتوانند ضرری به معامله‌گر برسانند که به توانایی های خود در درست انجام دادن کارها در شرایط مختلف بازار اطمینان دارند. از این رو قبل از اینکه افراد بتوانند به این اطمینان دست یابند، لازم است تمام آن شرایط را برای خود تعریف کنند و بتوانند آنها را تشخیص دهند. در واقع میخواد اینجا نکته بحث مسئولیت پذیری رو بگه، اینکه شما زمانی که مسئولیت پذیر باشید، اونجا روز موفقیت شما هستش. چرا که اگه شما مسئولیت رو نپذیرید و عملا بخواین رندومی و به صورت شانسی ترید کنید، خب این با قماربازیش فرقی نمی کنه و عملا اتفاقات زیاد جالبی در انتظار شما نخواهد بود. میگه برای کسب موفقیت، بازار شما را مجبور خواهد کرد تا به عنوان یک معامله‌گر به روش‌های کاملا جدید مسئولیت پذیر شوید. مثلا شما نمیتوانید معامله را انجام دهید و مسئولیت خود را به دوش بازار بگذارید تا برای شما کاری انجام دهد، مثلا به شما پول بدهد. بازار رودخانه روان و همیشه در حال حرکت است. همیشه احتمال وجود دارد که معامله‌گر دیگری با نیروی لازم به درون آن شیرجه بزند و توقع دیگر معامله‌گران تا تغییر دهد و موجب شود تا آنان مسیر خود را به سمت مخالف تغییر دهند. در نتیجه فرصتی که یک لحظه پیش در زمان انجام یک معامله فکر می کردید وجود داشته است را به طور کامل نفی کند. در زندگی روزمره ما، اشیا از ثبات زیادی برخوردار هستند و مسائل روزمره هرگز به صورت و دفعاتی که شرایط در محیط بازار تغییر می کنند تغییر نخواهند کرد. همه ما فراموش می کنیم که ساختمان ها، درختان، چراغ های راهنمایی و رانندگی و خیابان ها ثابت هستند و همیشه در همانجا خواهند بود. شما امروز صبح از خانه بیرون نیامدید که ببینید خیابانی که در آن زندگی می کنید شبیه به آنچه دیشب قبل از رفتن به خانه دیدید هست یا خیر، چون همیشه شبیه دیگه. میخواد در واقع تفاوت محیط بیرونی و محیط بازار رو بگه، محیط بازار به شدت متغیره. اگر رفتن از مسیر همیشگی برای رسیدن به اداره یا محل کارتان موجب کسب درآمد میشد، دیگر اهمیت نمیدادید که آیا راه دیگری هم برای رفتن به محل کارتان وجود دارد یا خیر. دقیقاً اینجا بحث سبکای معاملاتی رو میگه، یعنی تو مطمئن بشی از اینجا بخوای قدم بزنی بری تا فلان جا
یک مسیر ثابت رو داره میگه، برات پول درست میکنه، خب همیشه مسیر رو میری دیگه. ولی چرا ما توی بازار دائم دنبال روش های جدید هستیم؟ اما اگر بخوایم این موقعیت کسب درآمد را با موقعیت بازار مقایسه کنیم، چه اتفاقی میافتد؟ اگر محل کار شما به صورت لحظه به لحظه تغییر میکرد، اگر محل خیابان ها تا یکدیگر جابجا میشد چطور؟ اگر کسی اهمیت نمیداد که آیا می توانید مسیر خود را پیدا کنید یا خیر چطور؟ و اگر شما و تنها شما مسئول این بودید که از کجا سر در می آورید، چه اتفاقی می افتاد؟ به نظر عاقلانه است که برای داشتن عملکردی مناسب در بازار مسئولیت پذیر شوید. اگر این کار را نکنید چطور قادر خواهید بود که طرز صحیح معامله کردن را یاد بگیرید؟ زیرا نیروهای بیرونی و درونی شما که قادر به شناسایی آنها نیستید و البته علاقه هم به شناسایی آنها ندارید، شما به این سو آن سو خواهند کشید. در این صورت عملکرد بازار به نظر شما اسرارآمیز خواهد بود، زیرا خود عملکردی اسرارآمیز دارید. همیشه در حالتی سردرگم، نگران و هراسان به سر خواهید برد، زیرا نمیدانید که بعد از این چه باید بکنید. شناخت خود برابر است با شناخت بازارها، زیرا شما به عنوان یک معامله‌گر بخشی از این نیروی جمعی بسیار بزرگ هستید که قیمتها را تغییر میدهند. بدون شناخت نیروهای درونی که بر عملکرد شما حاکم هستند، چطور میتوانید به ابعاد مختلف عملکرد گروه پی ببرید؟ وقتی بتوانید نیروهای درونی که روی عملکرد شما تأثیر میگذارند را شناسایی کنید، مسئولیت آنچه انجام میدهید و آنچه انجام نمیدهید را بپذیرید، متوجه شوید که چه کارهایی را میتوانید و چه کارهایی را نمیتوانید انجام دهید، به دلیل و چگونگی عملکرد دیگر معاملگران نیز پی خواهید برد. وقتی شما بتوانید خود را کنترل کنید، متوجه می شوید که دیگر معاملگران کنترلی روی آنچه برایشان اتفاق می افتد ندارند. مثل دسته های علف، همه به آن سمتی خم می شوند که باد غالب به آن سمت می وزد و مدام هم کسی پیدا می شود که آنها را له کند. تا زمانی که به لحاظ روانی رشد نکرده باشید، توانایی دیدن این واقعیت را نخواهید داشت. بعد از اینکه رشد کنید، درک عملکرد گروه برایتان بسیار راحت‌تر خواهد شد. می توانید پیش بینی کنید که بعد از این چه خواهند کرد و از این اطلاعات به نفع خود استفاده خواهید کرد. البته ایجاد تعاریف و قوانین به منظور مسئولیت پذیر شدن اولین گام در جاده موفقیت مداوم است. شما می توانید ضرورت وجود تعاریف و قوانین را تصدیق کنید و آنها را ایجاد کنید. سپس متوجه می شوید که عمل کردن بر طبق آنها چه کار بسیار دشواری است. در بخش سوم، نیروهای ذهنی که تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند و موجب پیروی نکردن از قوانین می شود مورد بررسی قرار خواهند گرفت. جلسه آینده ما وارد فصل هفتم میشیم. تیترش هم بهتون بگم، در محیط بازار دلایل غیر مرتبط هستند. در واقع در محیط بازار دلایل غیر مرتبطند، یعنی ممکنه مثلا شما با یک سیستم معاملاتی برفرض به این نتیجه برسی که این پوزیشن باید این سمتی بره، با یک سیستم دیگه این سمتی. حالا خدای نکرده شما اگه چند تا سیستم معاملاتی غیر بی ربط رو با هم دیگه بخواید ترکیب کنید، و بعد کار خیلی دشوار خواهد شد. مثلا هر کسی میتونه استراتژی خودش رو تست کنه، ولی در کل دلایل مرتبط با هم تو بازار وجود نداره. خب دوستان، امیدوارم جلسه براتون مفید بوده باشه و از کانون روانشناسی معامله گری با آدرس فارکس 2023 استفاده کرده باشید. امیدوارم از تمام خدمات کانال ما استفاده کنید، از دوره حالا اولی که ما برگزار کردیم که کتاب قبلی مارک داگلاس بوده، دوره تفکر زاید که امشب انشالله ما جلسه آینده شو در واقع جلسه بعدیش رو میخوایم امشب بذاریم، البته خیلی وقت برگزار نکردیم، دوره 365 مدیتیشن روزانه که من در کانال عشق الهی در واقع در خدمت شما هستم، و پیج اینستاگرام عشق الهی. ماشاءالله دیگه صفحات و کانال ما خیلی داره زیاد میشه، و فکر میکنم که همین دوره معامله گر منظم خیلی بهتون کمک کنه و امیدوارم که استفاده کافی رو ببرید. یک دوره جدیدی هم من در یک در واقع پیج جدید اینستاگرامی من ترتیب دیدم و تصمیم گرفتم یک پیج جدیدی باشه کلا، تحت عنوان در واقع پیج حال درمانی، و تمام بحث هایی که در اون پیج گفته میشه حول محور نیروی حال، لحظه حال هستش، و سعی میکنم بیشتر بر اساس متد اکارتوله و البته
تیک نات هان باشه و شما میتونید از اون پیج هم استفاده کافی رو ببرید. چنانچه شما عزیزان ترید ریلی انجام میدید و از بروکر روبو فارکس و آلپاری استفاده میکنید، خیلی خوشحال میشیم که جهت حمایت از کانال روانشناسی معامله گری حتما افیلیت کد یا کد معرف ما رو وارد کنید. اگر در بروکر روبو فارکس هستید میتونید JCWK رو وارد کنید و اگر در بروکر آلپاری هستید کد معرف ما 17302923 هستش. و البته این دوتا بروکر نسبت به بروکرهای دیگه که با ایران کار میکنن بسیار بهتر و مفیدتر هستش. امیدوارم که همیشه از جلسات ما استفاده کنید و تریدهای بسیار بسیار خوبی داشته باشید. خیلی خوشحالم که در این کانال هستم و انرژی مثبت شما همیشه و همیشه ما رسیده. شب خوبی داشته باشید عزیزان، خدا نگهدار.